می که تلفات سنگین جانی با خود داشت، از جمله 9 نفر ژورنالیست، 3 نفر شام از رادیو از ما بود. متاسفانه در مورد گفتیم تبصرتان بگیریم.
اول خو باید بگیم که یک روز بد بود که تعداد زیادی از افغان ها به شمول ژورنالیست ها و شمول ژورنالیست های شما شهید شدند. خدا اونا را بیامرزه. برای شهدا جنت می خواهیم و برای فامیلشان صبر و حوصله می خواهیم و باید بفهمند که ما هم در غم شریک هستیم و دعا می کنیم برای موفقیت افغانستان و کوشش های خود برای رساندن افغانستان بر اصل آرامی و به موفقیت بزرگ و تاریخی کوشش خود دوام خواهیم داد. و وقت تدیر رسیده که هم امریکا و هم همکارای امریکا در ناتو و هم حکومت افغانستان قدم های لازم را برای ازدیاد امنیت برای مردم پیاده بکنند. حتما روی این موضوع بحث میکنیم.
استاد محترم، امروز رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان یعنی روز چهارشنبه اونا هم از یک اصلاحات صحبت کردن. قرار که من شما را تعقیب کردم در یکی از مصاحبه‌هایتان در یکی از رسانه‌های بین‌المللی، شما هم از اصلاحات در صفوف ارگان‌های امنیتی ای صحبت کردید. چگونه یک اصلاحات باید شود؟ تا حال در 15 سال گذشته یک نتیجه نداد اصلاحات آل عجیبات، چطور میشه که یک نتیجه گرفت؟
چند قسم جنگ در افغانستان دوام داره. یک قسمت از جنگ، جنگ ضد گروپای که از انسرجنسی باعث یک تکتیک استفاده میکنن، میخواین مناطق که زیر کنترل حکومت است از حکومت بگیرن و در روج حاکمیت کنن خودشان. و او جنگ از خود قوانین داره، از خود رای مخالفت با او جنگ وجود داره و استراتژی و پلان و تکنولوژی که کار از استخبارات که کار است از خود تقاضاهای داره. این جنگی که در کابل دیدیم و چند دفعه خصوصا در یک سال گذشته دیدیم است که یک جنگ در شهر به ضد مردم ملکی است. هدفش کنترل از این نیست که منطقه را کنترل بکنن، هدفش ایست که فاصله خلق کنن بین مردم و حکومت و نشان بدن که حکومت نمیتونه برای مردم امنیت بیاره یا ناکام مانده در آوردن امنیت. و این قسم جنگ از خود شرایط و قوانین داره و مقابله با این تو یک جنگ هم از خود ضرورت‌ها یا تقاضاهای داره، چی در قسمت استخبارات، چی در قسمت محافظه داخل شهرها، چی در قسمت استفاده از تکنولوژی های که رب داره یا تأثیر داره سر تو یک جنگ. و یک تخصص علایده است و از او خاطر چیزی که من به او اشاره کردم چند روز پیش امی بود که مهارت، استراتژی و پلان برای مقابله با ایتو یک جنگ کار است، چون به نظر میرسه که تروریستا میخواین از این تکتیک، از این را سر مردم افغانستان، سر حکومت افغانستان، سر کوشش های بین ملی به طرفداری از افغانستان تاثیر بندازن. و این یک ضرورت حیاتی است، چون به نظر میرسه که دشمن های افغانستان فیصله کردن از این را زیادتر استفاده کنند.
استاد محترم، رئیس جمهور و دیگرها از اصلاحات صحبت میکنن، منتها در عمل ما میبینیم که به خاطر از تکنولوژی مدرن یا به اصلاحات آدمای ورزیده و تحصیل یافته به کار است. هزارها هزار کسایی که از فاکولتا و مکاتب فارغ شدن اونا بیکار میگردن و کسایی که واسطه دارن، قوم دارن، مذهب دارن، حزب دارن، او دارن، ای دارن، اونا سبت بسیار جاهای مهم را اشغال میکنن، هم در اردو هم در پلیس. اینا یعنی مسئله فساد اداری چطور خواهد شد؟
وقوعی مسئولیت حکومت است، مسئولیت کلانای حکومت است که برای اجرای وظایف خود، برای اجرای مسئولیتی که دارن در مقابل ملت، از صحبت و از تبصره و از پیشنهاد به طرف قدمای عملی و به جدیت و سرعت این کارها را پیاده بکنن. مردم هم متوجه از این خلاگاه ها هست و اگر قدم های عملی گرفته نشه، اگر امنیت مردم بیشتر نشه، اینطور به نظر نرسه که حکومت جدی است در مقابله با این مشکل، فاصله بین مردم و حکومت زیادتر میشه و او از او خلا با دشمن ها چی دشمن هایی که میخواین از جنگ از راه شلیکی یا انسرجنسی پیشرفت بکنن به ضد حکومت و دوستای حکومت، و یا او کسایی که میخواین از راه حمله بالای مردم در شهر پیشرفت بکنن، بر از اونا فرصت بیشتر بوجود میاد.
استاد محترم، بعضی از متخصصین افغانی و بین‌المللی به این فکر هستند که نه تنها طرف افغانستان، یعنی دولت افغانستان، حکومت افغانستان یا رهبرای افغانستان، بلکه جامعه جهانی از جمله ایالات متحده آمریکا هم در این مورد کمبودیا یا کاستهای داشته یا مسئولیتهای دارند که وقتی که اونا کمک میکنن، این کمک باید در جایش مصرف شود. و طرف حکومت افغانستان هم وقتی که سوال داره کردیم میگویند که در فساد اداری 70% دست جامعه بین‌المللی شده، یعنی خارجی هم در این فساد شامل بودن، از او خاطر 30% حکومت داخلی و 70% جامعه جهانی از جمله امریکا میگن مسئول است. در این مورد تفسیر شما را بگیریم سیب.
ما در باره فیصدی چیزی گفته نمیتونم، اما حدس میزنم که تعداد فیصدی زیادتر در دستگاه افغان باشد تا در دستگاه خارجی. بدبختانه بعضی ها که در رأس حکومت یا در حکومت به سویه بسیار بالا بودند در گذشته، به جایی که مسئولیت خود قبول نکنند، مطرح میکنند که اکثر مشکل رشوت در دست خارجی ها است. حتی در او وقت هم که اینطور مسائل مطرح میشد، میگفتم که باید از چنین تبصره قسم استفاده نشه که پس ما کار یا مسئولیت خود اجرا نمی کنیم. من گفتم درباره فیصدی چیز دقیق گفته نمی دانم، اما حدس می زنم که زیادتر مشکل در دستگاه های افغان است تا در دستگاه های خارجی.
استاد محترم، یک موضوع دیگه که هم مردم افغانستان که در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام میگذارن، هم متخصصین یک مشکل طرح میکنن، او هم زیگزاگا در سیاست امریکاست در دهه اخیر. تقریبا یک رئیس جمهور یا یک رهبر میگه مبراییم از افغانستان، دیگیش میگه نمبراییم، و در پولی از یا از صلح صحبت میکنن، تا رهبرای ناتو از صلح با طالبان صحبت میکنن. این خود به خود به طرف مخالفین جرات نمیده که اونا بازم استادگی کنن، بازم حملات خود زیاد بکنن، برای ازی که معلوم نیست موقف جامعه جهانی مخصوصا امریکا معلوم نیست.
خب یک سیستم دموکراسی این پیچیدگی ها را داره که عناصر مختلف چی در پارلمان ها و یا چی در حکومت ها تبصره‌ای میکنن که میشه اونا را یک قسم یا قسم دیگه تحلیل کرد در باره سیاست طویل مدت امریکا و دوستای غربیش. اما در عمل باید دید که استراتژی فعلی که امریکا داره استراتژی بهتر از استراتژی های سابق بوده، و دشمن های افغانستان چی در پاکستان و چی در میدان جنگ زیر فشار بیشتر هستند. طبعا بالاخره این جنگ باید ختم شود و ای معنایش ایست که صلح باید بیایه، و دشمنایی که می جنگن از جنگ دست بکشن و در چارچوب تفاهم برای حل مشکلات در بحث شامل شون، و مشکلات سیاسی را مشکلات نظامی نسازن، یا رقابت های سیاسی را جنگ داخلی نسازن. ای خو هدف اکثر افغان ها، اکثر مطلق افغان هاست، و این هم چیزیست که دنیا هم میخواه. اما در پیچیدگی های داره، صلح رفتن به طرف صلح آسان، کار آسان نیست. صلح آوردن خودش مشکل است، که جنگ مشکلات داره، سلسازی هم مشکلات خود داره.
استاد محترم، دکتر صاحب ظلمه خلیلزاد سفیر امریکا در ناتو چند روز پیش بر رادیو آزادی خبرنگارای ما گفتند که تماس های پشت پرده به شکل بسیار وسیع با طالبان جریان دارد، اما افشا نکردند که چگونه. شما تا چه حد از این موضوع خبر دارین؟ یعنی در شرایطی که طالبان هر روز حمله زیاد میکنه، بازم در پشت پرده اگر صحبت ها باشه، نتیجه خو در عمل چندان خوب معلوم نمیشه با حملات تروریستی از طالبان؟
چیز تبصره کرده نمیتونم درباره از این موضوع. خب اگر بسا برای پیدا کردن یک راه حل سیاسی وجود داشته باشه، معنایش نیست که در وقتی که کار شروع میشه جنگ بس میشه. در وقت بس یگان وقت تا جنگ شدت پیدا میکنه، چون هر طرف میخواد برای خود از یک موقف بالاتر و قویتر صحبت کنند. و در این شک نیست که امریکا هم فشارهای خود بالای طالب ها در مناطق مختلف افغانستان زیاد کردند. در این هم شک نیست که امریکا کوشش خود به ضد داعش در افغانستان زیادتر کرده و این یک مسئله اول است از اهمیت پیش قماندان قوا در افغانستان جنرال نیکلسن، که فعالیت ها مثلا در جوزجان در حمله های آخری که صورت گرفت هدفش از بین بردن داعش است، که اگر خدا بخواهد تا آخر امسال این مشکل قسمت زیادش از بین بره. اما جنگ و بس در برای صلح میتونه در پلوی یک دیگه برای یک مدت پیش بره، اما من فکر نکنم که چیز جدیه برای بس برای به وجود آوردن صلح از نگاه صحبت چی بین حکومت افغانستان و طالبا و چی بین قوای خارجی و طالبا تا هنوز شروع شده باشه.
خب بسیار، به طور خلاصه اگر بگوین فرق بین داعش و طالبا چی از برازی که ایام یک مشکل زنی کلشان ترور میکنن، کلشان آدم میکشن، کلشان انتحاری میکنن، یعنی یک فرق فوق‌العاده را مردم چگونه باید ببینن در این موضوع؟
خب پیچیدگی های هست در این قسمت. بله از یک نگاه اردوم در جنگ رول دارن، اما در این شک نیست که داعش یک پدیده بین المللی است. بعضی عناصری که در جنگ افغانستان دست دارن از عراق و سوریه آمدن، موضوع صلح با داعش مطرح نیست، تنها جنگ برای از بین بردن داعش مطرح است. در قسمت طالبا گرچونا هم در جنگ شریک هستند، در کشته شدن افغان ها دست دارن، مسئله پیچیده تر است و دو خاطر استراتژی در قسمت جنگ با طالب این جنبه را هم داره که بالاخره جنگ باید به قسم ختم شود که اونا در چارچوب آشتی ملی، در چارچوب تفاهم و صلح داخل شوند و مشکلات که رقابت های سیاسی یا افکار مختلف سیاسی که وجود داره در افغانستان و شمول مفکوره و افکار که اونا دارن در ادرای رقابت سیاسی بابانا روش فیصله بکنند.
در صحبت گذشته ما شما چند بار صحبت کردیم، یکی موضوع پاکستان بود، دیگه گفتیم یکی از موافقت های دولت افغانستان هم است یا جامعه جهانی هم است که فشار سر پاکستان زیاد شد، منتها این فشار ها نتیجهش هنوز خوب معلوم نشده، برعکس زیادتر شده میره، پاکستان سر طالبا فشار نمیاره برخی علم. در این مورد چی باید شود؟ چی فکر میکنین؟
فکر کنم که این فشار ها تاثیر خود داشته و داره و ما طرفدار هستیم که فشارا هرچی زیادتر شوه. حالا از خاطر این فشارا پاکستان میخواه که طالبها را بیاره در میز بحث و صحبت سر صلح در افغانستان و پیشنهادات در این قسمت به حکومت افغانستان و به دوستای افغانستان داده. اما استراتژی پاکستان فعلا به فکر من ایست که طالبا در بحث اشتراک کنن اما صلح نکنن. اشتراکشان در بحث از این خاطر پاکستان میخواهد صورت بگیره که فشارهای خارجی بالایش کم شود و بگوید که این آمدن طالبا یا بعد از طالبا در میز مذاکره آن شامل هستند، مثل که یک دفعه دو سال پیش آمده بودن در مرین نزدیک اسلام آباد در مجلس با چینایا و امریکایا و پاکستان و افغانستان، طالبا آورده بودن پاکستانیا. استراتژیشان فعلا نظر به فشار ایجا رسیده. ما فکر میکنم به فشار بیشتر کار است تا پاکستان مثل که یک دفعه دیگه طالبا را به اصطلاح تسلیم کرد یا خود دور کرد از طالبا و ماند که طالبا شکست بخورند بعد از حمله سپتامبر 11 یا 11 سپتامبر که امو چیز دوباره صورت بگیره. ما میفهمیم که پاکستان در گذشته ای کار کرده، یعنی طالبا به اصطلاف ایلا داده، قبول کرده که از بین برن و امیدواری است که اگر فشارها زیادتر شود قدم های قوی تره و ضد پاکستان گرفته شود که همی تجربه یک بار دیگه تکرار شود.
تحریک تحفظ پشتونها در پاکستان هم فعلا تحریک های خود بیشتر ساختن یا فشارها را بالای پاکستان زیاد ساختن. شما چطور میبینین این تحریک تحفظ پشتونها در پاکستان یک نتیجه خواهد داد یا نه؟
خب یک تحریک مهم است، یک تحریک صلح‌آمیز است، یک تحریک است که میخواهد رای صلح‌آمیز از رای دموکراسی، از رای قانون و مشکلاتی که در مناطق مختلف پاکستان وجود داره رفتار شوه. و کسایی که گم هستن، مثلا 1400 خانم و دخترای جوان گم هستن از اون مناطقشان، چی شده به این خانم ها؟ مثلا هزارا مرد جوان و مرد مسن گم هستن، چی شد به اینا؟ و این مسئله که آیا از یک طرف پاکستان آتشه افرادیت دامن میزنه و از طرف دیگه باز خود بعیث کسی که با ضد از این آتش قوه ضد آتش خود نشان میده و به سر مردم ظلم میکنه، مردم خانهایشان خراب میکنه، مردم بندی میکنن، مردم گم میشن، حساب نمیدن که چی شد. این یک جنبش مهم تاریخی است که امیدوار کننده است، نه تنها برای مناطق پشتون نشین، برای تمام پاکستان. و امیدواری من ایست که این جنبش در کار خود، در اهداف خود موفق شود و یک جنبش است که همه کسایی که آرامی میخواین، همه کسایی که دموکراسی میخواین، همه کسایی که حکومت قانون میخواین و از رای صلح میخواین مشکلات حل شود، طرفداری باید از این جنبش بکنن.
مصاحبه‌ای بود با دکتر زلمه خلیلزاد، سفیر سابق امریکا در ملل متحد. شنونده عزیز، حال نوبت میرسه به نشر برنامه هفتوار و در این نیم ساعت به احترام همکار شهید و جوان ما عبدالله حنانزی که در حمله تروریستی روز دوشنبه جان خود از دست داد، آخرین برنامه تهیه شده‌ایش را مشنویم به نام کاروان سحر. روح شاد و یادش گرامی باد.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، باز هم برنامه کاروان زهر است و من عبدالله حنانزی در این برنامه با شما هستم. مؤنیت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید که در چوکات پلان عملیاتی نصرت، پلیس مبارزه علیه مواد مخدر علیه قاچاقبران و کارخانه های تولید مواد مخدر در سطح کشور اقدامات جدی خواهند کرد. قبل از اینکه به تفصیل این و چندین موضوع دیگر بپردازیم، میریم از همکار ما نیلاب نظری میشنویم که در یک هفته گذشته در بخش مواد مخدر چه رویدادهایی رخ داده است. با من باشید.
مرکز ادلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر میگوید در ماه حمل سال جاری 53 قضیه مربوط به قاچاق مواد مخدر جهت تحقیقات به این مرکز مواصلت ورزیده است. در خبرنامه این مرکز آمده است که به شمول یک زن، 4 کارمند دولت و یک ایرانی، 65 تن در پیوند به این قضایا دستگیر شدند. مسئولان این مرکز میگویند که بیشتر قضایای مذکور مربوط به دستگیری قاچاقبران مواد مخدر از طریق میدان هوایی حامد کرزی می باشد. قابل یادآوری است که در یک ماه گذشته به شمول یک زن، 28 تن از سوی محکمه ابتدایی و 23 تن از سوی محکمه استیناف و مرکز اطلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر به زندان محکوم شدند. پلیس ننگرهار در یک هفته گذشته 215 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط کردند. حضرت حسین مشرقیوال، سخنگوی قماندانی امنی ولایت ننگرهار، به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت این مواد در عملیات جداگانه پلیس از ولسوالی های دوربابا، بهسود و سرخرود ولایت ننگرهار به دست آمد.
در یک هفته گذشته 215 کیلوگرم مواد مخدر مختلف و نو کشف و 5 تن به اتهام قاچاق آن دستگیر شدند. این مواد در ولسوالی های دوربابا، بهسود و سرخرود به دست پلیس افتاده است.
قابل یادآوری است که پلیس ننگرهار از یک ماه به این سو در هماهنگی با سایر ادارات امنیتی کمپاین تخریب مزارع کوکنار را آغاز کردند. در نتیجه این کمپاین تا حال صدها جریب زمین از وجود کوکنار پاکسازی شده و نوز نیز ادامه دارد. و رویداد اخیر هفته نیز این که پلیس هرات در نتیجه چند مورد عملیات 20 کیلوگرم هیروئین را کشف و ضبط کرد. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنی هرات به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت هروئین کشف شده در ناحیه پنجم هرات در یک کارخانه جاسازی شده بود که از سوی پلیس کشف شد.
مواد به دست آمده مقدار 19 کیلو 400 گرم هست که اینا کشف و ضبط شده، ولی تا به حال در پیوند به رویداد کسی بازداشت نشده و عاملین از او شناسایی شدن و تحت تعقیب پلیس قرار دارن.
این در حالی است که دو هفته پیش نیز پلیس هرات 3 تن را به اتهام قاچاق 250 کیلوگرم تریاک دستگیر کردند که می‌خواستند آن را به ایران قاچاق کنند.
جهان سپاس هست همکارم نیلاب نظری که رویدادهای مهم یک هفته گذشته را برایتان ارائه کرد. در ادامه برنامه این مطالب را برایتان آماده ساختیم. معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله میگوید که با شامل شدن مبارزه علیه مواد مخدر در عملیات نصرت از تمامی امکانات و ظرفیت های نیروهای افغان به خاطر از بین بردن مواد مخدر استفاده خواهند کرد.
جزء عملیات نصرت شدیم که یک عملیات طولانی‌ست در ولایت صورت میگیرد.
همزمان با آغاز فصل جمع‌آوری حاصلات کوکنار در ولایات جنوب و جنوب غربی کشور، شمار زیاد از جوانان به علت مشکلات اقتصادی با پذیرفتن خطر به خاطر نشست زدن به این مناطق می روند.
در شهر درس می خواندم، اما حالا به خاطر نشست زدن به گرشک می رویم.
مطالب و موضوعات دیگر هم داریم. اگر تا اخیر برنامه با من باشید، درامه زیبای را نیز خواهید شنید. شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و من عبادالله هنانزی در این برنامه با شما هستم. وزارت داخله افغانستان میگوید که بر اساس پیشنهاد آنان مبارزه علیه مواد مخدر شامل پلان عملیاتی نصرت گردیده است. خلیل بختیار معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله افغانستان به رادیو آزادی گفت با شامل شدن مبارزه علیه مواد مخدر در عملیات نصرت از تمامی امکانات و ظرفیت های نیروهای افغان به خاطر از بین بردن کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در تمامی ولایات افغانستان استفاده خواهد شد. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان میگوید اکثریت عملیات بر ضد کارخانه های تولید مواد مخدر به گونه مستقل از سوی نیروهای مشترک افغان انجام مییابد. تفصیل این گزارش را از مرسلین ارسلان میشنویم.
عملیات نصرت به اشتراک ارگان های سگانه امنیتی افغانستان در اوایل سال روان آغاز شد و در 34 ولایت کشور ادامه دارد. وزارت داخله افغانستان میگوید مبارزه علیه مواد مخدر نیز در این اواخر شامل این عملیات شده است و تلاش خواهد شد که در کنار سرکوب مخالفان مسلح از امکانات و ظرفیت نیروهای افغان در بخش محو مزاری کوکنار، تخریب لابراتوارها و کشف و ضبط ذخایر مواد مخدر نیز استفاده شود. خلیل بختیار معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله به رادیو آزادی گفت تلاش می‌کنند تا با ایجاد هماهنگی با نیروهای حمایت قاطی ناتو از تجارب 7 ماه گذشته آنان در بخش از بین بردن کارخانه‌های تولید مواد مخدر نیز استفاده کنند.
جزء عملیات نصرت شدیم که یک عملیات طولانی‌ست در ولایت صورت می‌گیرد که ما بتونیم از قوت از اینو هم بتونیم در قسمت مراکش، هم در قسمت تخریب لابراتوار، هم در قسمت ضبط ذخیره های مواد مخدر و هم در قسمت قاچاق برای متوارند و متوارستند اونا رو بتونیم دستگیر بود. ما فعلا با حمایت قاطعی چون عملیات های کینو داشتن و تقریب لابراتوار ها اینا در این رابطه کوشش داریم که همانگی شرده به وجود بیاید که مشترک شود که ما هم دستاوازه ما بلند برد.
آقای بختیار میگوید نیروهای افغان به ویژه پلیس در یک شبانه روز به گونه اوسط 10 عملیات را بر کارخانه های تولید مواد مخدر و قاچاقبران انجام میدهند که در نتیجه آن ضربات کوبنده به قاچاقبران مواد مخدر وارد شده است. عملیات نصرت که برای یک سال پلان شده است در آن قطعات کماندو، نیروهای عملیات شبانه و قوتهای هوایی افغان اشتراک دارند. جنرال جان نیکلسن، قماندان ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، با تأکید بر بلند رفتن ظرفیت نیروهای افغان در انجام عملیات پیچیده میگوید، عملیات هفته گذشته نیروهای کماندوی اردوی ملی بر یک کارخانه تولید مواد مخدر در هلمند نشان داد که نیروها توان انجام عملیات مستقلانه را دارند. محمد رادمنش، سخنگوی وزارت دفاع ملی، در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر اکثریت عملیات علیه مواد مخدر به گونه مستقل از سوی نیروهای افغان انجام می شود.
عملیات که انجام می تین عملیات مشترک با نیروهای افغان است، اما ندرتاً در بعض جاهایی که به تکنولوژی قوی تره که نیازمندی ما را حل بکنه، در یک هماهنگی با نیروهای خارجی از طرف سوق اداره وزارت دفاع تنظیم میشه، ولی اکثرا قوتهای افغانی در مبارزه علیه مواد مخدر و فابریکاهای منسازی اجرا صورت میگیره.
سه هفته می شود که عملیات نیروهای افغان به هدف تخریب مزارع کوکنار در ولایات جنوب کشور آغاز شده و تا حال صدها جریب زمین از کشت کوکنار پاکسازی شده است. سخنگوی وزارت دفاع ملی می گوید نیروهای اردوی ملی در بخش محو مزارع کوکنار نیز از پلیس حمایت می نمایند و در این عملیات با آنان همکاری می کنند.
مرسلین ارسلا بود که گزارش می داد. شنونده های عزیز، در رابطه با شامل شدن پلیس مبارز علیه مواد مخدر در پلان عملیاتی نصرت و پلان های دیگر معینیت مبارز علیه مواد مخدر با عبدالخلیل بختیار، معین این اداره، مصاحبه نمودم و در نخست از وی پرسیدم که با وجود دستاوردهایشان در بخش مبارز علیه مواد مخدر، چرا تا هنوز گروه های مافیایی و قاچاقبران مواد مخدر تضیف نشدند؟
در افغانستان، در کشور ما، اینا یک مثلث تشکیل دادن، یک مثلث سیاره که یک ذل از این مثلث مافیاست، یک ذلش طالبان تروریسم داعش است و یک ذل دیگه‌ش هم جنایتکارای سازمان یافته است. خود از اون سهم دارن در قسمت نام ساختن مناطق در نقاط دوردست و سب لوگو فضا رو طور مساعد می‌سازن که تا بتونن کوکنور را ذره کنن و از او حاصل بگیرن. ما چالش یک مقدار بزرگ است، اما کوشش را کردیم دستاورد بسیار شنگیری هم داشتیم. ما هم معینیت مبارزه مواد مخدر با تشریک مسایی با نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که در دستاورد ما منفیصدی هست.
یعنی از این فعالیت های شما برمیگرده که باید گراف قاچاق مواد مخدر هم کاهش یابد و توریست ها هم باید کم تضییع شود، چی فکر میکنین؟ آیا به می هدفتان نزدیک شدین و یا هم رسیدین یا خیر؟
ما مطابق استراتژی 4 ساله وزارت محترم امور داخله و برنامه عمل وزارت محترم مبارزه علیه مخدر در سال جاری پلان‌های خود را تدوین کردیم. اونا را هر کس مطابق مسئولیتش برشان رسیده و اونا پلان‌های کاری خود را ساختن. ما روزانه به سطح افغانستان از 10 الی 11 عملیات داریم که عملیات ها همیش با پردستاورد بودن، هم در قسمت ضبط مواد مخدر، هم در قسمت قاچاقبرا و هم در قسمت ضبط پریکرسرا یا مواد کیمیایی که در قسمت پروسس مواد مخدر بدست میاد. و ما چون یک مقدار چالش بسیار بزرگ است و این گراف ما پایین آوردیم که باز در آخر سال ما چی میگیم که چند فیصد ما تونستیم نیروها گراف پایین بیاریم. در سال 1396 جمع ضربه وارد شده که به مافیا وارد شده 280 میلیون دلار است که به نرخ افغانستان است. اگه این از سرحد خارج می شد و در کشورهای همسایه ما باید این ضربه 10 کنیم و به کشورهای اروپا که می رشد باید این ضربه 50 کنیم که یک دستاورد کلان.
منظور در سال گذشته در کنار از این که شما قاچاقبران کوچک و متوسط هم دستگیر کردین، در جمع اونها 9 تن از قاچاقبران بزرگ که در جمع لست 10 تن از قاچاقبران بزرگ بوده یا هم دستگیر شده؟ در رابطه با هویت این اشخاص اگر بگوین یا کیها بودن و در کدام سطح بودن، آیا افراد دولتی هم شامل اینها هستن یا خیر و فعلا قضایشون به کجا رسیده؟
این 9 نفر که شما گفتین این رقمی است که در سال 2017 اعلام شد که ام سال 95 در بر میگیرم 96
آخره 95
شروع 96 هست که اینا کسایی هستند که بتونه مواد خارج از کشور انتقال دادن و یا اینا در لیست سیای یومی بین المللی و بخش UNDC ملل متحد هستند که اونو تایید کردن این مسئله را و اینا فعلا در محاکم هستن و هر کدامش چطوری که به شما رسیده 10 سال تا 20 سال قید هستن، اکثرا 20 سال است و اعتدادش 18 سال تا 15 سال یا فعلا اونا در محبس بسر میبرند و یا کسایی هستن که چرای شلاخته شده هستن و قاچاق برای کلان هستن.
با توجه به فعالیت های گستردی قاچاقبران مواد مخدر و کاروبار بزرگ تجارت غیرقانونی مواد مخدر، فعلا کمیت شما چقدر است و شما راضی هستین با وجود این معضل بزرگ؟
تقریبا 3 میلیون افراد در کاروبار مواد مخدر مصروف هستند. به این صورت این کمیتی که ما داریم که فایده به کار نمیکنم، ما پیشنهادات خود دادیم در بالا یک مقدار در قطعات خاص ما یک تشکیل نو آمده، تشکیل ما بلند برود و تجهیزاتی که ما با او ضرورت داریم در قسمت کشف مواد که فعلا در مسائل مبارزه علیه جرایم رول عمده و اساسی تجهیزات دارد، ایجاد یک مرکز سگای تعلیمی که در دنیا بسیار اینا قسمت بلند بودن دستاوردها در قسمت مواد مخدر و مواد انفجاری و بخش های دیگر بسیار اینا کمک شاید نکردن، در اون رابطه پیشنهادات خود دادیم و خوشبختانه که اونها اوکی شده و
گزارش ها داده میشه که شمار از افراد دولتی هم در قاچاق مواد مخدر یا به گونه دخیل هستن، مستقیم یا غیر مستقیم. در رابطه با این افراد چی اقدامات کردین؟ این افراد در کدام سطح هستن؟
ما در سال 96 75 نفر موظفین خدمات عامه را ما دستگیر کردیم که هر کسی که هر فرد از این جامعه که به هر سطح که باشه اگر شواهد و اسناد که ملزم به دستگیریشان شواهد اختیار پلیس قرار بگیرن و دستگیر میکنن، هیچ کس استثنا نیست.
پلان های آینده شما را بپرسم، مثلا 1397 سالی که جریان داره چی پلان دارین و چی هدفی را دنبال میکنید؟
پلیس ما پلیس مبارزه ایمان مخدر چون موظف تنفیذ قانون هستن، ما پروگرام های که در سال جاری تجدید عملیات های ماست و هم به سطح مرکز هم 34 ولایت افغانستان که این صورت بگیرم خوشبختانه پلانه که ما پیشنهاد کردیم که اونا تا هیچ نصر بزرگا جز عملیات نصرت شدیم، یک عملیات طولانی در ولایت صورت میگیره که ما بتانیم از قوت از اینا ما بتانیم در بمی زمان عملیات هم بتانیم در قسمت محرکش هم در قسمت تخریب لابراتوار هم در قسمت ضبط ذخیره های مواد مخدر و هم در قسمت قاچاق برای متواری که در ساحات نام از تطبیق گرد قانون فرار کردند و جمع متواریستند و همچنان پلان هایی که امسال ما داریم در قسمت تعطیل پول است یک لاین تلفن مستقل ایجاد کنیم که مثل یک صدا نزده که در پلیس است که هموطن های عزیز ما بتونه به شکل مفت رایگان و ما هم از سطح مرکز و ولایت تماس بگیرن و قاچاق برای رو که میرن مواد مخدره که میکنه غیر قانونی و اینا رو حمل میکنه قاچاق برای و هم در قسمت پرچون فروش ها و در قسمت
فکر میکنه اثر خواهد بود؟
حتما اموال ما اکثر دستگیری ما از طریق 119 است که اموطنان ما با همکاری میکنه و شما این رو بیتر هم میفهمین که بدون همکاری مردم پلیس موفق نمیشه. بازر
عبدالخلیل بختیار معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله افغانستان بود که در مورد چالش ها و پلان هایشان برای مبارزه علیه مواد مخدر صحبت می کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید. فصل جمع‌آوری حاصلات مزارع کوکنار در ولایات جنوب و جنوب غربی کشور آغاز شده است. و همه روزه صدها جوان از سایر ولایات کشور و پاکستان به هدف جمع‌آوری شیره تریاک به این ولایات می روند. از سوی دیگر جوانانی که برای نیش زدن به این ولایات می روند می گویند به دلیل نبود فرصتهای کاری و مشکلات اقتصادی به این کار خطرناک حاضر شدند. تفصیل این موضوع را در گزارش صادق رشتینه می شنویم که نیلاب نظری آن را ارائه می کند.
شهرهای کندهار هرات همه روز شاهد عبور و مرور موترهایی است که ده ها جوان را به هدف نیش زدن و جمع‌آوری حاصلات کوکنار به هلمند و ولایت غربی کشور انتقال می دهد. اکثریت این جوانان باشندگان کندهار، غزنی و زابلند و تعدادی از آنان نیز همزمان با رخصتی مدارس دینی در پاکستان به این ولایت می روند. هرچند این جوانان سفر و کارشان را پر از خطر می دانند، اما می گویند به دلیل نبود فرصت کاری و مشکلات اقتصادی وادار شدند تا تمام این خطرات را قبول کنند.
از کندهار آمدم و به گرشک می روم. بسیار مجبور هستم. در خانه چیزی برای خوردن نداریم. یک سال است که بیکار هستم. این یک لقمنان را هم مردم همراهم کمک می کنند. اگر زیاد مجبور نباشم به نیش زدن نمی روم.
به نیش زدن می رویم. کرای موتر را هم قرض کردیم. اطفال و نزدیکان ما نیز با ما آمدند. نمی دانم که کار پیدا خواهیم کرد یا خیر.
از دیروز تا امروز در چهارراهی نشستیم تا کار پیدا شود، اما کار پیدا نشد. می خواهیم به جایی دیگر برویم تا کار پیدا کنیم و یا نیش بزنیم.
در میان این جوانان تعداد از آنان شاگردان مکتب و مدارس دینی هستند که درسهایشان را ترک کردند و می گویند که به دلیل مشکلات اقتصادی وادار به کار در مزارع کوکنار شدند.
نام من گلمرجان است. شاگرد مکتب بودم، اما حالا به نیش زدن می روم. چی کنیم؟ بیکار هستیم.
در شهر درس می خواندم، اما حالا به خاطر نیش زدن به گرشک می رویم. پولی را که در آنجا کمایی کردیم از آن کتاب خریداری می کنم. کار نیست. مجبور هستیم که به نیش زدن برویم.
ریاست کار و امور اجتماعی ولایت کندهار می گوید سطح بیکاری در حدی نیست که جوانان برای دریافت کار مجبور به رفتن به مناطق ناامن شوند و این همه تهدیدات را قبول کنند. حمیدالله مبارز رئیس کار و امور اجتماعی شهدا و ملولین ولایت کندهار به رادیو آزادی گفت:
قبلا مزد یک روزه کارگر 300 افغانی بود، اما حال به 400 افغانی افزایش یافته است. حال ما نمی توانیم افراد بیکار را پیدا کنیم. ما حال تلاش می کنیم تا جوانان را برای فراگیری حرفه جذب کنیم. خوشبختانه سطح بیکاری بسیار پایین آمده است.
مسئولان می گویند که همه ساله در فصل نیش زدن و جمع‌آوری حاصلات کوکنار مدارس دینی در پاکستان رخصت می شود و شاگردان این مدارس به هدف نیش زدن به افغانستان می آیند. مسئولان می گویند آنان متحد به تخریب مزارع کوکنارند، اما دولت به آنان امر نکرده است که مانع کارگران در مزارع کوکنار شوند.
نیلاب نظری بود که گزارش می داد.
کاروان زهر.
کاروان زهر برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر.
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. سپاس از شما که تا حال با برنامه خودتان یعنی برنامه کاروان زهر هستید. شنونده های محترم رادیو آزادی و برنامه کاروان زهر، آیسته آیسته به لحظات اخیر برنامه نزدیک شدیم، اما قبل از آن که من از شما خدافظی کنم میریم درامایی را میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آماده ساخته است. قصه از اینجا شروع می شود که جمیل در اتاق منزلش در داخل یک صندوق اسناد را جستجو می کند. پس از دریافت سند وقتی می خواهد از اتاق بیرون شود، در این هنگام خانمش می آید و در رابطه با این سند با جمیل درگیر می شود. این که سند چیست و علت درگیری آنان چی خواهد بود؟ ادامه آن را در دراما می شنویم.
اینجا در این صندوق کواله زمین بود، نمیفهمم کجا شد. آه اینه اینه، پیداش کدام، بس کار جور شد بخیر.
عمر دکه چی گفت؟ چی را میپولید؟
کواله زمین را میپولیدم، اینه پیداش کدام.
خدا خیر کنه، کواله را چی میکنی؟
زمین فروختم.
عمر دکه روی خدا را بی بر دوزر میکنم، زاری میکنم، زمین را نفروش.
چی کنم، چاره ندارم، قرضدار مردم هستم. تو نمیبینی که هر روز دروازه را میزنن و قرض خدا میخواین؟
عمر دکه این شی تو خود کل دار و ندار ما را از ما گرفت، کل زمین ها را خود فروختی، طلای ما را خود فروختی، یه خود یک تا زمین باقی مانده را مگه بفروشی ما چی خواد کردیم؟
خیلی چی کنم، تو یک را و چاره را نشان بتیانه.
طلا را خود بابا نفروختی که میری شفاخانه تدوی میکنی و دیگه پودر نمیکشی، خب باز اونمو توستی و مو پودر سبیل ماندید نه؟
تو بازمو قصای سابقه را تازه میکنی، تو آلبان ما را. ای قواله را بسای به زمین میبرم که پیسه بتوه.
او مردکه اگر لیاز ما را نمیکنی روی همی تفلای تا خوب بیبی، آخر هم اگر زمین نباشه ما چی را بخوریم؟
برو بابا، خدا روزی رسان است، پس شو از پیش رویم که ناوقت میشه.
او خدایا من ایشوی معتاده چه توبه فوانم، روزم خوشی ها هست، از یک سشوی پودری، از طرف دیگه ای غریبی، نمیفهمم که چی روزهای بعد دیگه سر من خواهد آمد. خدایا خدایا تو بچه مجور کنی، خدایا تو میفهمی که ما بدون دربارت هیچ کس را ندارم.
مادر چی خواد کردیم؟ چند ماه میشه که بابیمم خانه نامده، اگه او خانه میبود پیش از او خوب پیسه هست، حالا جامعه تا پیش دکتر میبردیم، حالا چه تو کنیم؟
بچه تو کی بابا داری؟ بابیت وقت مرد که پدری شد، آدم پدری کی میتونه که پدر شود؟
حالا میفهم که بابیم کجا باشه.
بچه بابیت وقت خانه میاد که پیسه پدرش خلاص شود، حال خب پیسه زمین در دستش هست، غم از زیره نداره که زن اولادش چی خواد کردن، حال بیغم پدر خود خواد زد.
جاوید جاوید بیدرکیم، جاوید
بچیم صداش نمیبراید، از بیشی میگی شور خورده نمیتونه جان مادر.
اول خود که مریض نبود، اگه پیسه تداویش میداشتیم مارا مریضیش چرا تزیاد میشد. بخیالم که شفیق آمد،
خدا کنه که خلا زرمینه پیسه داده باشش. آمدی بچیم؟
آه مادر آمدم.
چطور شد؟ خلا زرمینه پیسه دادت؟
نه نداد، گفت که پیسه نداری.
اوف خدایا حالا چطور کنم؟ اگه پیسه نباشه بچه پیش دکتر چطور ببرم؟ دوای خانگیر خویش نماندم، هیچ فایده نکرد. خدایا چطور کنم؟
ای خاله سرمینم چه قدم بی خیر است، ای تو پیسه رسه ای که دورایی رسه ای که بازه ای که پیسه ندارو.
بچه بغری با کسی قرضم نمیتون جان مادر، سابق ما زمین داشتیم، مردم هم برای ما قرض میداد، حالا خواد گفتن که قرض ما را از چی میتر. خاله سرمینه خواهی ما هست در غریبی، خب قشابندام به درد کس نمیخوره.
جاوید جاوید مادر، اخلا که جاوید چی شده؟
جاوید بچیم، اوی مادرت بمره، چشمات واز که جاوید، جاوید بچیم، چشمات واز که بچیم،
قلبش هم صدا ندارم، این هفتش هم صد شده.
اوی، اوی خدای خمار، خدایا، تباز شدم، برباد شدم، بچه گلم، چطور مره تر آمدی جاوید بچیم، چشمات واز که گل مادر، چشمات واز که بچیم. خدایا تو پرسان مرازی پدری کنی، خدایا خدا هم دو توی بطه بد از وطن ما گم کن، خدایا ای بطه بد
چون خرای
دیگر بدلم غم شم نباشم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، داشته های برنامه کاروان زهر همین قدر بود. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. اوقات خوش داشته باشید.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. آزادی رادیو.com و facebook.com/آزادی آن.